بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عن اعدائهم اجمعین. رسیدیم به حدیث پنجم. حدیث پنجم در حقیقت اثبات یگانه بودن خداست، نه اثبات خدا، یعنی اثبات خدا درش پیش‌فرض گرفته شده. یه حدیث مفصلیه، بخشی از حدیث رو مرحوم کلینی تختی کرده اینجا به مناسبت آورده، ولی ماجرایی است. زندیقی آمده خدمت امام صادق علیه السلام، بحث مفصلی شده در جریان، یه زندیقی میاد خدمت حضرت و بحث‌های مفصلی میشه. این قسمتش رسیده اینجا که کانم این قول ابی عبدالله از کلام امام صادق بود که حضرت به اون زندیق فرمود که تو اگر ادعای دو خدایی میکنی سه تا اشکال حضرت میکنن به اعتقاد به دو خدایی. قبل از اینکه وارد این سه تا اشکال بشیم، من عرض بکنم که در روایات دیگه، در جاهای دیگه، در ادله دیگه سر جاش از خود روایات که برسیم، بدونید اصل اون خدایی که ائمه ما تعریفش کردند اصلا دو بردار نیست. یعنی اصلا با همون تعریف اولیه خدا، خداوند امکان فرض دو هم براش نیست، امکان فرض دو. اصلا اون خدایی که تعریف میکنن دو بر نمیداره، ولی حالا چون اون توحید ناب رو و اون چیز رو همه ندارن که بخواد انسان به همه از ابتدا بخواد باهاشون اینطور برخورد بکنه، بنابراین ائمه علیهم السلام رو همون فکر طرف هم جلو میرن. خیلی وقتا ادله اینطوره، روی همون مبنای تو، روی همون تصوری که تو از خدا داری که میگی اگر خدا دوتا باشه، یه بحثیه دیگه، ما این فرض رو بکنیم، فرض اینه یک خدا داریم، این عالم آفریده خداست، ما هم آفریده این خدا هستیم، انبیا هم فرستاده از طرف این خدا هستند، کل آنچه ما میگیم خدا، خدای ما ثابت سر جاش. جدا کنید یه طرف دیگه عالم که اصلا ما از اونها خبر نداریم، اونها از ما خبر ندارن، ما به اونها کار نداریم، اونها به ما کار ندارن، اونها برای خودشون یک خدای دیگری داشته باشن، اون خدا اونها رو آفریده، برای اونها پیغمبر فرستاده، نفرستاده، هر کار خواسته بکنه بکنه، اون ما اصلا به اون کاری نداره. دو خدا اگه باشه چه مشکلی داره؟ حالا اینجا البته یک نکته ای هم تو پرانتز من بگم بعد وارد حدیث بشیم، این خیلی خودش بحث خوب و مهمی هست. چه بحثی؟ اینکه ما فکر بکنیم، مثلا اساسا ما فکر بکنیم آقا اگر کسی معتقد به دو خدایی باشه چی میشه؟ به همین تبیینی که عرض کردم چه اتفاقی میفته؟ آره دخالتی با هم نداره. چرا ما باید نفی شریک کنیم؟ نه شراکتی هم نیست، اصلا اون خدا کاری به ما نداره، ما هم کاری به اون نداریم، هیچی. آره این چه مشکلی پیش میاد اصلا؟ چرا ما باید معتقد باشیم به این که یک خدا بیشتر نیست؟ چه اشکالی داره که دو تا خدای مجزا با دو عالم مجزا با آفریده های مجزا بی ربطه به هم؟ کاری به ما نداره اصلا، مشکلش چی هست؟ این تو ذهنتون باشه. به طور کلی بسیاری از اعتقادات فاسد و غلط اصلا اشکالش چیه؟ مثلا شما فرض کن، نستجیر بالله، فرض کن اعتقاد بورزی که خود امیرالمومنین عیناً خود خداست، اعتقاد باطله دیگه، این کفر شرک هر چی که هست باطله، فرد نجس میشه، مرتد میشه، غالی میشه، فلان میشه. خب اشکالش چیه حالا؟ چه اشکالی داره؟ اصلا خداست. مگر غیر از اینه که ما کلام امیرالمومنین کلام خدا میدونیم؟ مگر غیر از اینه که حضرت امیر علیه السلام دست خدا میدونیم، تجلی خدا میدونیم به معنی صحیح تجلی و و و و هرچی اون میگه باید اطاعت کنیم؟ اصلا فرض کنیم خودش خداست و اطاعتش کنیم، چه اشکالی داره؟ ما میخوایم سجده کنیم رو به کعبه به دستور خدا، سجده کنیم رو به کعبه به دستور امیرالمومنین برای تقرب به امیرالمومنین، چه مشکلی پیش میاد؟ کجای کار خراب میشه؟ و خیلی اعتقادات باطل این هستا. مثلا شما اعتقاد به رجعت نداشته باشی به کجا ضرر میخوره؟ اعتقاد به عالم زر نداشته باشی به کجا ضرری میخوره؟ چه ضرری داره؟ پس این یک بحث کلی هستن، این بحث یک بحث کلیه که بسیاری از اعتقادات فاسد را و غلط را چه اثری داره ما بهش معتقد باشیم. مثلا حالا نمونه دیگه خیلی روایات داره، اینو گفتم حالا پاسخش باید جای دیگه بحث بشه، فقط میخواستم مطرح کنم. مثلا من اعتقاد کنم این کتاب حضور شما دفتره، حالی که دفتر نیست، این کتابه. یا اعتقاد کنم این کتاب مثلا کسی ننوشته است، خودش درست شده، چه اشکال داره؟ بالاخره این کتاب دیگه هست الان جلوی من، میخوام بخونم یاد بگیرم. من با این اعتقاد بخونم که خودش درست شده، کاری به مؤلفش ندارم مثلا. یا اعتقاد کنم طبق روایات یه سنگریزه هسته خرمایه، هسته خرما سنگریزه است، اینا رو جابجا کنم چی میشه؟ من اعتقاد کنم خورشید به ماه نور نمیده، ماه داره به خورشید نور میده، بلعکس اون چیزی که در واقعیت هست یا خلاف اون چیزی که در واقعیت هست، این چه مشکلی ایجاد میکنه؟ اعتقادن من که دارم نور رو میگیرم، زندگی زمینیم هم دارم میکنم، درسته؟ ولی یه اعتقاد غلط هم قاطیش بکنم چه؟ یک بیماری هست، بعضی این بیماری رو دارن، میخوان یک جوری مطلب رو تغییر و تبدیل بدن از واقعیت.
بسائل
سنگریزه و بله در بسائل بود، در کافی هم هست. خب این حالا سوال تو ذهنتون باشه تا یک جای انشالله بحث کنیم. حالا اینجا فعلا حضرت میخوان در رد بر اون فرد که گفته که دو تا خدا باشن که اینها کاری به هم به قول ما ندارن، چه اشکالی داره؟ خب اولین اشکالش قبل از اینکه وارد حدیث بشیم برای اینکه روشن باشه و اینها، اولین اشکالش اینه که دوتایی محدود میشن، یعنی اون خدا در حیطه این خدا نمیتونه وارد بشه و این خدا در حیطه اون خدا نمیتواند وارد بشود، چون اگه وارد بشه نفی اون یکی، که حالا در کلام امام صادق هست، متعذر با ادبیات دیگه فرموده. وقتی محدود شدن، هر محدودی مرکبه، هر محدودی مرکبه، هر چیز محدودی مرکب است، حقیقت وجودش و حدشه، حدش اندازش دیگه. الان شما مرکبی از آن چیزهایی که داری و آن چیزهایی که نداری، شما در اینجا هستی در اونجا نیستی، مرکبی از بودن در اینجا و نبوده در اونجا، مرکب هستی مثلا از عقل و نفس و روح به اندازه‌ای که داری و اون عقلهایی که نداری و اون روحهایی که نداری، یه چیزایی نداری، حد داری دیگه. اگر هیچ حدی نداشته باشی بی نهایتی، همه جا رو میگیری. پس اگر قرار باشه دو تا خدا باشن و این دو تا خدا قدیم باشن و این دو تا خدا خدا باشن و محدود باشن، میشن مرکب. مرکب که شد، اجزاء مرکب به هم نیاز دارن، اجزاء مرکب. بفرمایید.
من از مرکب طرف دیگه تو ذهنم بود که خودش به تنهایی مجرد نیست، از اجزای تشکیل میشه، ولی آیا این مفهوم دیگه یه را تو ذهن من که مرکب یعنی با داشته هم و نداشته هم؟
این هم یک نحوه ترکیبه، این هم یک نحوه ترکیبه، خودش یک نحوه ترکیبه.
من نیازمند به نداشته هم دیگه مرکب میشه،
یک نحوه ترکیب خودش، چون ما نداشته ها رو گفتیم عدم مطلق نیست، عدم نسبیه. نان در این سفره نیست، نبود نان در این سفره هست یا نیست؟ نبود نان در این سفره ای که نان درش نیست، نبود نان توش هست یا نیست؟ نبود هست، همه حس میکنی نبودش هست. نان محدود است به بودن در اون مکان خودش و نبودش در اینجا و همه جاهای دیگه ای که نیست. اگر نبودش در اینجا ها رو برداری از حد او، او تو اونجا هست. هر چیزی مرکب از بود و نبوده، هر چیزی اون نبجهت نبودش میشه حدش، یعنی ما تعبیر میاریم از حدش به نبوده در اونجا. نبود شما مرکبی از عقل و محدودیت عقلت، عقلت یک اندازه ای داره، اون اندازه رو ما تعبیر میکنیم برای فهمش به نداشتن عقلهای زیادتر. جسم شما مرکب است از جسم و اندازه جسمت، خود اندازه غیر از جسمه، میاد روی جسم سوار میشه، اگر اندازه روی جسم نیاد سوار بشه، جسم میشه بی اندازه، جسم مطلق میشه، همه جا رو میگیره. پس خدایی که دوتا خدا هستن، یکی در اینجا یکی در اونجا، هر دو مرکبن از خدا بودن و حد. وقت سوال میشه خود اون حده دقیقاً این خداست یا غیر خداست؟ اینجا خدا میشه چارتا، چارتا که شد، خود حده با اون دوتا هن یا یکی هن؟ دوتا هن، دوتایشون خدا هن. فرق این دوتا باز با هم چیه؟ تبدیل میشود به بی نهایت خدا. پس اگر از فرض یک خدا رفتی جلو، به دو خدا نمیرسه، به بی نهایت خدا میرسد. بی نهایت خدا که شد، همه میشن محدود و همه میشن در جنگ با هم دیگه، مگه اینکه شما قائل بشی بی نهایت عالم داریم، بی نهایت به هم مربوطن و بی نهایت به هم بی ربطن، بی نهایت به هم بی ربطن، به خاطر همین در هم دخل و تصرف ندارن. بعد یک سوال خیلی راحت در نفی خدا، این خدایی که خدای ماست و ما را آفریده، میداند که خدای دیگری هست یا نمیداند؟ اگر نمیداند علمش ناقص خدا نیست. چطور میشود که خدا نداند خدای دیگری هست، تو بدانی خدای دیگری هست؟ این که نمیشه. پس او میداند اگه خدای دیگری باشد. اگر میداند این خدا راست میگوید که خدای دیگری نیست یا دروغ میگوید؟ اگه دروغ میگه که به کتاب آسمانیشو به پیغمبرشو به هیچ چیز نمیشه اعتماد کرد. اگر راست میگوید هر این خدا گفته خدای دیگری وجود نداره، نفی خدا میشه. الان خدایی که در عالم ما هست، این خدا پیغمبر فرستاده، قرآن فرستاده، کتاب فرستاده، نفی شریک کرده، گفته هیچ کسی غیر از من نیست، تمام شد، نفی میشه. این یک، اینم یک روش دیگه است. حالا اینها رو به هم میرسیم و بعد نکته، حالا حضرت میفرمان که چطوره که این خدا در عالم خودش، اون خدا در عالم خودش، شما میگی اون خدا به عالم این کاری نداره. چرا کار نداشته باشه؟ چرا؟ نمیتواند یا نمیخواهد؟ اگر نمیتواند که اون خدا خدا نیست، اگر میتواند و نمیخواهد، صحبت سر این که چرا نمیخواهد چی میشه؟ اگر اون خدا در امر این عالم دخالت کنه چه اتفاقی میفته؟ تدبیر دوگانه میشه؟ اگر تدبیر دوگانه میشود کدام تدبیر اعلا هست؟ کدام افضل است؟
کدام خدا بهتر است؟ اگه این همه
میشه
یکی، احسن، یکی بالاتره، ممکن خدا بهتره باشه.
خدا بهتره میشه خدا هستن. شما فرضت این بود که دوتا عالمای خودشونو دارن، میگیم اون خدا چرا در عالم ما هیچ کاری نداره؟ چرا نمیتواند یا نمیخواهد؟ بگی نمیتواند که هیچ، حد میخوره که نمیتونه اصلا دخالت کنه. اگر نمیخواهد چرا نمیخواهد؟ فساد پیش میاد یا فساد پیش نمیاد؟ اگر فساد پیش نمیاد یعنی اون خدا دقیقا مثل این خدا فکر میکنه و کار میکنه، میشن یکی، پس تفاوت با هم ندارن. اگر مثل این خدا فکر نمیکنه و مثل این خدا کار نمیکنه و اجرا نمیکند، صحبت سره که چرا اون خدا کار خودش رو بهتر میداند یا کار این خدا رو بهتر میدونه نسبت به عالم ما؟ اون خدا در اینجا دخالت نمی کند چون کار این خدا را بهتر می داند یا کار خودش را در این عالم بهتر می داند؟ اون خدا در عالم ما تصرف نمی کند، اجراء فعل نمی کند، به خاطر این اجراء فعل نمی کند که خدای ما را قوی تر از خودش، کامل تر از خودش، حکیم تر از خودش می داند؟ خوبه؟ یعنی پایین تر از خودش و خوبه یا مساوی و خوبه؟
من معمولاً همین کار میکردم.
یعنی این همان پس یک چیزه.
یک
چیزه. چرا دو تاش کردی؟ دو تا باید ما به امتیاز داشته باشه، باید با هم تفاوت داشته باشن. اگه هیچ تفاوتی نباشه دو نمیشن که یک میشن. اگه تفاوت دارن، درست شد؟ بعد این همان، شما میگی کارش این همه. پس اون خدایی که اون عالم آفریده، اون عالم این همین عالمه. اگه این همان بود این هم در بیاد ازش. بعد این خدا نفی اون خدا رو کرده، اون خدا هم نفی این خدا رو کرده، گفته لا شریک لی، اونم میگه شریک ندارم. حالا البته این عرض کردم اینا سوالات در سطحیه که افراد به خود متوجه بشن، ولی واقعیتش اینه که تعریف خدا اصلا دوبردار نیست. تعریف اساسی خدا اصلا، خدا عرصش عرصه ای هست که بی حد مطلقه. بی حد مطلق دیگه جایی برای غیر نمیگذارد. همین باعث شده که ملا صدرا و امثال اینا به وحدت وجود افتادن. همین دلیل غلطه. این دلیل ملازمه به وحدت وجود نداره. آره گفتم خب شما گفتی خدای دیگه باشه، خدا رو بذار کنار، خدای دیگه نداریم، یه خداست، یک خدا و این کتاب. خدا عین اینه یا غیر این؟ میگه غیرشه. میگه غیرش اینه، این حد زده خدا رو، پس این خودش هست، خدا نیست. خدا خودش هست، این کتاب نیست، پس خدا مرکب شد از بود و نبود. میگیم غلطه. چرا؟ این کتاب خودش هست، خیلی دقیقه اینا رو باید مجدد گوش داده بشه. این کتاب خودش هست و خدا نیست، درسته و محدودم هست. اما خدا خودش هست و این نیست، غلطه. چرا؟ چون نفی غیر از خدا بر فرض امکان اثبات غیر برای خدا هست و امکانش وجود نداره اصلا که شما نفی کنی. این که میگی خدا خلق نیست، جملت غلطه. نه به این معنی که خدا خلق هست، نه، هست و نیستش هر دو غلطه. شما میگی خدا خلق نیست، میگیم این جمله غلطه. چرا؟ چون آفرین، چون امکان این که خدا خلق باشد هست، اصلا امکانش هست، احتمالش هست، امکان عقلیش هست، نیست. وقتی نیست نفیش هم غلطه، نفیش بی‌معناست. یعنی یک چیزی که هیچ معنا ندارد شما نفی کردی. اما وقتی این کتاب را میگویی این کتاب کامپیوتر نیست، چون امکان یکی بودنشون هست، میشه تبدیل بشن به هم، مواد اینو باز کنی تبدیل کنی به اون، مواد اونو باز کنی تبدیل کنی به، امکانش هست، شما میگی که نیست، میخوای امکانو نفی کنی. اصلا نفی ها ناظر به نفی امکان است. اگر چیزی هیچ ممکن نباشد نفی کسی نمیکنه. اگه نفی کنه میگن دیوانه ای. حالا با مسامحه یک مثال بزنم، مثل این که بگید من فرزند دیوار و کتاب نیستم. یعنی دیوار با کتاب ازدواج نکردن که بعد با هم نکاح کنن که بعد من متولد بشم از تو کتاب. میگه اصلا امکان، حالا یک مثال با مسامحه هست اینا، میگه اصلا اول امکان ازدواج کتاب با دیوار نیست، ثانیا ازدواج باشه امکان نکاح نیست، ثالثا امکان نکاح باشه نحوه نکاح انسانی نیست، نحوه نکاح انسانی امکانش باشه امکان تکون نطفه من در کتاب نیست، ثالثا اگه همه اینها هم ممکن باشه من اصلا از سنخ اونا نیستم، امکان این که من بچه اون دوتا باشم نیست. لذا جمله از اساس غلطه، من فرزند ازدواج کتاب و دیوار نیستم. نه، میگه این جمله بندی غلطه، هیچ وقت انسان عاقل اینطور چیز نمیکنه. اما شما میگی من کور نیستم چون امکان کوری هست، من بینا نیستم چون امکان بینایی هست، من عاقل نیستم، من عالم نیستم. نیست ها فرع هست است. درست شد؟ حتی درباره خدا که میگوییم خدا عاجز نیست، باید توجه کنیم این نیست معنای آفرین به معنی امکان نیست که امکانو میخوایم نفی کنیم، میخوایم بگیم خدا قدرت محض است که اصلا عجز در ساحت او راهبر نیست. نمیگه من عاجز نیستم، من قدرت دارم، فرق نمیکنه هر دوش برای خدا. وقتی برای خدا میگه خدا قدرت دارد، نمیخوای بگی خدا عاجز نیست. وقتی میگی خدا عاجز نیست، نمیخوای بگی امکان عجز بود من نفی کردم و پس قدرت رو ثابت کردم و اون قدرتی که ثابت کردم از جنس قدرتی که من میفهمم. نه، تمام الفاظی که برای خدا گزارش میدی داری گزارش میدی از یک حقیقتی که ذاتاً و صفتاً شبیه خلق نیست، فوق رتبه خلقه. حالا این کلمات چون پیش ما کماله، ما خدا رو میخوایم به کمال وصف کنیم، به کدوم نزدیکتر؟ خدا به قدرت نزدیکتر یا به عجز نزد ما؟ به قدرت. ولی قدرت و عجزی که ما میفهمیم هر دوش در مقابل خدا چیه؟ منتفی. هم قدرت ما هم عجز ما. چرا؟ چون تمام مفاهیم قدرتی که ما میفهمیم درش حد هست. شما قدرت بی‌نهایت اصلا درک ازش نداری، قدرتی که درک داری، درک داری ازش امکان کم و زیاد شدنش هست.
معنی قادر یعنی چی الان؟
به خدا میگیم قادر. ما آثار خدا را میبینیم، ما اینطور تصور میکنیم، ذهن ما اشاره میکنه، میگه اگر کسی باشد این درخت رو اینجا آفریده باشه، تو اسمشو میذاری قادر یا عاجز؟ نزد خودت با فهم خودت قادر میذاری. میگه این مفهوم قدرتی که فهمیدی را اشاره قرار بده به خدایی که اینا رو آفریده، نه اینکه جنس این قدرت هم بردار ببر اونجا. یک نحوه الفاظ، یک نحوه اشاره به خداست. آفرین، فقط یک اشاره است. برای این نیست که شما این مفاهیمی که میفهمی برداری ببری اونجا. گفتیم باید از فیلتر تشبیه رد بشه. بله خدا قادر است، بله، ولی هیچ گونه شباهتی به قدرتایی که ما میفهمیم ندارد. بگو قادر. میگه اگه هیچ ندارد پس چرا بگم قادر؟ میگم به خاطر که اگه دایره الفاظ کلا حذف بشه تعطیل پیش میاد. دایره الفاظ و مفاهیمی که من میفهمم اگر بالکل حذف مطلق بشود، لفظاً و مفهوماً و معنویان، معنا، مفهوم، لفظ، اگر حذف بشه تعطیل پیش میاد، منجر به انکار خدا میشود. پس ما میگوییم خدا موجود است، اما موجودی که ما میفهمیم چه جور موجودیه؟ حتما محدوده. شما هر موجود، شما اصلا مفهوم وجود نمیفهمید. وجود، وجود، وجود خالی ما نمیفهمیم، ما وجود محدود همیشه میفهمیم. شما میتونید تصور کنید وجود را؟ نه، یا دیواره، یا دره، یا آسمون، یا رنگه، یا هوای، یا فضا، یا اصلا شما میتوانی موجود غیر مکانی بفهمی؟ یه چیزی رو فرض کنی که مکانمند نیست، زمانمند نیست، محدود. شما ممکنه بگی قواعد ریاضی مکانمند نیست، دو تا چهار تا من میفهم، هر دو ایزاب در هر دوی میشه چه ربطی به مکان نداره، از مقوله مکان نیست اصلا. قواعد ریاضی میگم باشه، قواعد ریاضی نامحدوده، مکانمند نیست، درست باشه فرض میکنیم، زمانمندم نیست، اما محدود هست یا نیست؟ محدود به ریاضی بودن هست یا نیست؟ قواعد ریاضی قواعد شیمی نیست، درسته یا نه؟ پس حد دارد. پس شما هر مفهومی میفهمی حد دارد، حداقل حد به اون علم خودش، به اون اندازه خودش، به مکان و زمان خودش. نه 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 نه، چون اون حقایق واقعا محدوده، نه چون ما
ما توان در این چیز نامحدود رو نداریم. آنچه ما میابیم حتما محدوده،
محدود است، و آنچه که ما میتوانیم بیابیم واقعا محدود است، یعنی کل عالم خلق محدود است، ما هم محدودیم. محدود غیر محدود رو هم واقعا نمیتواند درک کند، و واقعا اون محدود محدوده، حتی نامحدودی که ما درک میکنیم محدوده، حتی نامحدودهایی که مثلا شما میگه علم مطلق، میگه آقا یک درکی داری از علم مطلق یا نه؟ از علم مطلق یک درکی داری یا نه؟ علم بی نهایت یک درکی داری یا علم قدرت هست یا نیست؟ نیست. پس علم تو حد حتی بی نهایتی خودش محدوده، بازم شما به بی نهایت مطلق پی نبردی. پس برای این امیرالمومنین که فرمود مخلوق منتهی می شود به مخلوقی مثل خودش، هر چی بره به یک مخلوقی میرسه. خب حالا که به یک مخلوقی میرسه و تمام مفاهیم و الفاظ و معانی که درک میکنه از جنس حد و محدودیت هست، حالا با این محدودها چطور خدای نامحدود را ثابت میکند؟ میگیم اینها را اشاره قرار میدهد. اشاره یعنی چی؟ یعنی از اینها پی میبرد به یک حقیقتی فوق این محدودها که جمیع حدهای این محدودها را ندارد و هست، و جمیع مفاهیمی که این پایین هست اون بالا راه نداره، و اینها به خاطر اینکه آثار او هستن و از او صادر شدن، مخلوق او هستن، اینها او رو ثابت میکنن. همین اثباتون بلا تشبیه، این تعبیر احادیثه، اثباتون بلا تشبیه، خدا رو اثبات کن اما تشبیه نکن، تعطیل هم نکنی یا بگی خب پس خدا ما نمیفهمیم پس نیست، نه این میشه تعطیل، که حدیث قبلی بود در جلسه قبل حضرت فرمود ما وقتی نمیتونیم درکش کنیم میفهمیم هست، منتها شیء اون به خلاف الاشیاء، شیء بهش بگو دیگه، شیء هم نگی که باید نفیش کنی دیگه، خدا موجود هست بل
ناچاری
شیء بل بله، اطلاق لفظ بر اون میشود از ناچاری، در حقیقت اینا تعابیری است که در عالم خلق ما از این تعابیر استفاده میکنیم، نزد خودمون هست، مفاهیم معلومی نزد ما دارد، ولی از فیلتر تشبیه رد میکنیم، تبدیل میشود به اشاره به یک حقیقتی که این صفات رو ندارد، درست شد؟ حالا این پس بنابراین این به طور کلی در مورد اینجور خدایی که هیچ نحو حدی ندارد جایی برای غیر نمیگذارد که غیری باشد که شریک او باشد یا عالم دیگری داشته باشد یا نداشته باشد. اگر در عرصه ذات خداست، ذات خدا در عرصه خودش حد ندارد، اما ذات خدا نسبت به خلق اصلا با خلق سنجیده نمیشود که تو بگویی خدا خلق نیست، پس محدود شد به نبودن خلق. این استدلال ملا صدرا سعید، وقتی انشاءالله اگه فرصتی بشه بعد کتاب توحید یا در یک جلسه دیگه من استدلال ملا صدرا رو بیارم بخونم، دقیقا استدلالش همینه، چون ده بار اینو مطالعه شده دیگه، بحث مباحثه. ملا صدرا میگه خدا هست، خدا خلق نیست، درسته یا نه؟ بله درسته، حالا که درست نیست همینجا غلطه. خب آره نفیش. میگه خب حالا که خدا خدا هست و خدا خلق نیست، پس خدا مرکب شد از بود و نبود، پس خدا نباید مرکب باشه. خب چیکار کنیم؟ پس تو یا باید بگی خدا نیست، این غلطه، یا باید بگی خدا خلق نیست، غلطه، باید بگی خدا خلق هست. پس خدا میشد کل موجودات، بسیط الحقیقت کل الاشیاء، این تعبیری که گفته، این جمله بندی اصلا به لحاظ علمی، دقت کنید نمیخوام توهین کنم، گفتم من برای ملا صدر احترام قائلم، ولی به لحاظ علمی این جمله دیوانه، یک انسان دیوانه است، این جمله کسی که به جنون علمی در علم، به تناقض، به مزخرف گویی در علم، نه خود شخصیت، این مطلب مطلب بی عقلیه. بسیط الحقیقته به بساطتهی کل الاشیا. کل اشیایی نیست که، شما مگه نگفتی کلی نیست؟ کل الاشیایی نیست که اشیا بساطت بسیط کل اشیاست. اشیا مرکبن یا غیر مرکب، محدودن یا غیر محدود، هستن اصلا یا نیستن. شما باید بگید بسیط الحقیقه، بسیط الحقیقه ما هم میگیم درست، بسیط خدا خداست درست، خلق هم خلق درسته، اما خدا خلقه یعنی چی؟ یا خدا یا خلق، و هر دوش هم هست. خدا در عرصه خودش خداست، خلق هم در عرصه خودش خلقه، پس خدا در عرصه خودش با خلق در عرصه خودش مقایسه اصلا نمی شود. امکان یگانگی نیست و امکان اصلا در اونجا امکان مقایسه و موضوع و محمول قرار دادن نیست، اصلا امکانش نیست که شما بگی خدا خلق نیست. باید بفهمی که تو وقتی گفتی خدا خلق نیست در پی اثبات چی بودی؟ در پی گزارشی بودی از این که خدا با خلق قابل قیاس نیست، نه اینکه خود نه خلق رو نفی کنی. تو وقتی گفتی خدا خدا هست، درسته این جمله درسته، حالا تازه با خدا خدا سوی. خدا خلق نیست، این خدا خلق نیست ترکیب نمیاره در خدا، خدا خلق نیست در خدا ترکیب نمیاره. چرا؟ در خلق ترکیب میاره، میگی کتاب کتاب هست، کتاب لپتاپ نیست، این موجب محدودیت کتاب میشود. اما خدا خلق نیست، در خدا ترکیب نمی آورد که تو بعد بگویی که خب پس خدا مرکب شد از بود و نبود، خودش خودش هست و خودش خلق نیست، خودش خلق نیست موجب ایجاد ترکیب در خدا می شود. چرا؟ چون اصلا گزینه و گزاره خدا خلق نیست اصلا در خدا ترکیب نمی آورد. چرا؟ چون فقط برای گزارش از این هست که خدا با خلق قابل قیاس و قابل سنجش در هیچ بعدی از ابعاد نیست. پس خلق خلق است و خدا خدا است. حالا این سر جای خودش، یه وقتی با حوصله قشنگ باید کتاب ملا صدر رو بیاریم، عرشیه رو بیاریم، مشاعر رو بیاریم، دقیق مطلبی که میگه کلمه به کلمه خوانده بشود، توضیح داده بشود، تا بعد ببینید ملا صدر در چه مغالطه‌ای به دام افتاد. این که بنده روی منبر گاهی میگم مردم دیگه متوجه نمیشن، میگم بابا بزرگان نوابق در مغالطات ریز گیر افتادن. اگر از در خانه اهل بیت رفتی کنار، فکر نکن به استعدادت میتوانی به حق توحید برسی، نمیشود، گیر میافتید دیگه. حالا ممکنه طرف بگه شاید ما منظور ملا صدر رو نفهمیدیم، شاید ملا صدر یک منظور دیگه، حالا ما به اندازه که میفهمیم فعلا کتابش هست، نوشته خودشه، دست خط خودشه، میگیم توضیح میدیم این داره اینو میگه، این خطای این جمله بندی ها خطا. خب کجا گیر افتاده ملا صدر؟ کجا خطا کرده؟ خطای عقلی کرده، اصلا خطای عقلی کرده. چرا؟ به خاطر اینکه شما هیچ وقت محکمات نباید از دست میدادی. محکمات کلمات اهل بیت این هست که خدا و خلق دو چیزن. بعد شاهد میارن، حالا شاهدها رو ببینید، اصلا نمیخواستیم بریم تو وحدت وجود، شاهد میارن میگن که ببین آیات قرآن دلالت به وحدت وجود داره. کدوم آیه قرآن؟ یه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خدا ظاهر است، خدا باطن است، خدا اول است، خدا آخر است. خیلی خوب، این یکیه، ظاهرش یکیه دیگه، داره میگه همه یکیه. و هو به کل
شیء،
علی کل شیء چیه اینجا؟ که این به اون عالمه، خودشه، خود خدا کل شیه. شما اول لا تقربوا الصلاة، خدا خودش گفته نماز نخون. و انتم سکاره، پشت سرشه. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، همش خداست. و هو به کل شیء علی کل شیء چیه؟ آیاتی که آوردن همه همینطوره، روایاتی که آوردن همه همینطوره، بله تختیه، همش همینطوره. مثلا خود روایت دقیقا در ایکون و لغیر که من از ظهور ما لیس لک، آیا برای تو، برای غیر تو ظهوریست که برای تو نباشد؟ هرچی از ظهور توست، داره میگه ظهور توست، نمیگه خود توست، عین تو نیست، ظهور تو، خلق ظهور خدا، ظهور آثار قدرت خداست. وجه الله، هر طرف رو کنید وجه خدا. بعد کی رو کنه؟ شما چیه این وسط؟ به هر طرف چیه؟
ناظر کیه؟
ناظر کیست؟ منظور کیست؟ وجه چیست این وسط؟ همه رو یک کاسه کرد. خیلی عجیبه ها، همه آیات همینجوره، یعنی یا قبلش یا بعدش، همونجا دلیل هست، همونجا تو خود آیه دلیل. حالا این قاعده هم تو ذهنتون باشه، به طور کلی در قرآن هر آیه ای اگه سوالی برای شما پیش اومد در موردش، اطراف همون آیه جوابش هست. همین قرآن که هست دار که الان پیش ما هست، مثلا نظمشو هر کی چیده، پیغمبر انجام دادن یا بعدن شده، هر چی شد، همین قرآن هر سوالی برای شما پیش بیاد اگه در همون آیه، یک آیه قبل، دو آیه قبل، دو آیه بعد، یک آیه بعد تدبر بکنید درست، جواب شبهه و سوال شما در ارتباط با اون آیه اطراف همون آیه مطرح شده، آنچنان که امام فرمود. حالا اینا رو شاید بعضی بگن استحسان ذوقیات، ما حرف خودمون میزنیم. آنچنان که فرمود هر بیماری در هر شهری باشه، داروش در اطراف همون شهر هست. هر بیماری فهمون تو هر شهری جا. اولا بیماری برای ذنوب، زن گناه میکنی بیماری تولید میشه. بعدم فرمود که اطراف همون شهر، هر شهری هر بیماری تو شهر اطرافش گیاهش هست، داروش تو همون شهر اطرافش هست. حالا شما نمیتونی پیدا کنی، بحث دیگه‌ایه. شما تو بیابون هم بریم، مثلا ممکن ریحون رو با علف نتونی تشخیص بدی، مثلا یه گیاه مثلا داروی خیلی خوبی رو با علف نتونی تشخیص بدی، اون مال نقص خودت، آره علم خودشون. قرآن هم همینه، هر چی از اطرافش جوابش هست. درست شد؟ متوبات درست دقت کرد و فکر کرد. حالا اطراف میخوام بگم که آیات و روایات هم به وضوح داره صحبت از دعیت میکنن ائمه خدا و خلق، دو چیز هست. حالا میرسیم بعد در روایت آینده، ان الله خلون من خلقه و خلقه خلون من، خدا خالی است از مخلوقاتش و مخلوقات خالی از خدا هستند، دو چیز هست.
صراحت کلام اهل بیت چی پاسخ میده؟
چه هیچ، میگم و بنزه ضعفا عقول ثابت شده، تایشی نخواهم گفت.
خیلی خطرناک این حال، الان یکم برام راحته، اولش که اون دو خدایی رو گفتین، اون ور قضیه هم یک چیزه، اینا این وسط مثلا خب اگه این کار نکنیم که پس اونجور میشه که دو خدا کنار هم میشه،
برای در رفتن از شبهه عقلی و سوالات به این نتیجه. حالا اینا بحث های مفصل، بخواه حدیث رو بخونیم، بحث ما اینا نیست، نمیخوایم این شکلی وارد مباحث توحیدی بشیم. لا یخلق قولک، حضرت فرمود قول تو که گفتی دو خدا باشن خالی نیست از این که اون دوتا یا این که هر دو قدیم و قوی هن، یا هر دو ضعیف هن، یا یکی قوی و دیگری ضعیفه. اگر هر دو قوی هن، حضرت فرمود چرا این یکی اون یکی رو دفع نمی کنن، بزنش کنا، این خدا هست اونم خدا هست، چرا این خدا به اون خدا اجازه داد که او بیافریند و تدبیر بکند در مخلوق خودش، و این خدا در اون عالم اون خدای دیگه تدبیر نکنه، ورود پیدا نکنه، چرا؟ پس باید بگی ضعیفه، این نمیتونه این کارو بکنه، یا نمیتواند مانند او اجرا کند، یا اصلا نفوذ در اونجا ندارد، این میشه ضعیف بس، و اونم هم جفت پس میشه ضعیف. پس هر دو اگر قوی باشن تبدیل میشود به هر دو ضعیف. عملا تصور بکنی حرف خودتو، دو خدای قوی یعنی دو مخلوق ضعیف، اسم اینا رو گذاشتی خدای قوی. شما وقتی میگی دو خدا باید بدانی اسم دو مخلوق رو گذاشتی کلمه خدا، مثل که میذاری علی، حسن، حسین، تقی، زید، عمر، گذاشتی خدا، لفظ خدا، لفظ الله، ولی رو مخلوق گذاشتی چون دوتایی ضعیف هم فهم کانه قوی هم. اگه هر دو قوی هم پس تبدیل میشه به دو ضعیف. فرمود چرا این یکی اون یکی رو دفع نمی‌کنه و خودش متفرده به تدبیر بشه، خودش تدبیر کنه، خودش اجرا کنه، عالم او را این بگردونه. چرا؟ اگر یکی قوی هست دیگری ضعیف هست، که خب معلوم میشه که پس خدا یکی، اون قوی خداست و ضعیفه خدا نیست دیگه، ضعیف محدود و خدا نیست دیگه، کما نقول حضرت همون، ما هم همینو میگیم، ما میگیم یه خدا هست، نه اینکه ما میگیم دو تا خدا، یکی قوی یکی ضعیف، ما میگیم یه خدا هست. للعجز ظاهر فسانی، چون عجز ظاهر است در دومی دیگه، وقتی ضعیفه. خب شما منظور است یه تعریفی از خدا که حداقلی از تعریف خدا باید داشته باشه دیگه، صحبت نفی خدا که نیست، صحبت شریک خداست. دقت بکنید فرق داره بحث، موطن بحث، جایگاه بحث، اثبات خدا نیست، اثبات خدای دوم و نفی خدای دومه، یعنی یه خدا رو قبول داره. برای همین ما میگیم ما با مشرکین هم یک جهت مشترک داریم، یه خدا رو هر دو قبول داریم، یه خدا رو هر دو قبول داریم. بهتر از این که اصلا هیچ خدا رو قبول نداشته باشه، یه خدا رو قبول داره. حالا میگه دو تا، سه تا، اشکال نداره فلان، حالا اون دو سه شما کار نمی، یکی رو که قبول داری که، حالا برای همون یکی باید حداقل تعریفی داشته باشی، همون یکی ضعیفه، عاجزه، نادانه، محدوده، بی قدرته، بی تدبیره، چیه تعریف دست خدا چیه؟ حضرت اون عجز ظاهر داره اگه نمیتونه تدبیر بکنه در اون. بعد حضرت فرمود فان قلت، اگر تو اشکال کنی، خود حضرت دارن به زندیق جواب میدن که اگر توی زندیق و توی که میخوای دو خدا رو ثابت کنی بگی انهما اسنان، بگی نه اینا هر دوشون دوتا هن، نه دوتایی هن دوتا قوی هن. حضرت فرمود یک جور دیگه به جواب میدن، یعنی اگه این جواب منو نپذیری یا نتونی بر بخوری به نکتهش جواب دیگه میدن. حضرت فرمود اگه دو خدا باشن جواب دوم امامه، خالی نیست از این که یا متفق از هر جهتن یا افتراق از هر جهت دارن. اگر متفق از هر جهت باشن که اینا میشن یک، اگر افتراق از هر کامل از هم مفترق باشن، هیچ جهت اشتراکی با هم نداشته باشن، پس یکی خدا یکی خدا نیست، چون خود خدا بودن جهت اشتراکیه، خود مستقل بودن، پس ناچاری بگی که در یک جهاتی مشترکن در یک جهاتی مختلفن. اگر گفتی در یک جهاتی مشترکن در یک جهاتی مختلفن، برهان سوم که حضرت میگن بعد میاد، حالا ادبیات حضرت رو بریم، اگه بگی دو خدا هن در یک جهاتی مشترکن در یک جهاتی اتفاق دارن، اون بحث فرجه‌ای که گفتم پیش میاد که خودش تبدیل میشه به بی‌نهایت خدا، باز این یه چیزی دارد که اون ندارد، اون یک چیزی دارد که این ندارد، یک چیزی دارن هر دو دارند، درست شد؟ این میشود مرکب، اونم میشه مرکب، باز این اجزای ترکیبیه با هم دیگه، این جز اون جز دیگر رو نداره، چون مرکب دو جز میشه دیگه، این جز این خدا اون جز دیگر رو نداره، اونجا فرق این دوتا جز باز با هم چیه؟ اینا دوتا خدا هن، چی هن دوتا اینا؟ به هم نیاز دارن ندارن، ضعیفن قویان، همینطوری استدلالا میره جلو، اصلا مطلب به بی‌نهایتی میکشه، بی‌نهایت خدایی.
ولی اون چیه به دل میشین هم حرف اول، اصلا این حرفا رو نمیشه زد،
ما مطرح نمیشه
بعد این چی یکی از این چیزا، اینو که خلق اصلا
آره
صفات خلقی داریم ما.
خب ولی عرض کردم به تناسب افراد هم مطرح میشه. خب ولی حضرت فرمود که اگر مفترق از هر جهتی باشن، حضرت فرمود ما اینجور پاسخ میدیم. حالا عرض خواهم کرد که حضرت همون ما زمانی که دیدیم خلق نظم داره، افلاک هم جریان دارن، تدبیر هم واحده، شب و روز و خورشید و ماه، اینا همه دلالت میکنند به صحت امر و تدبیر و ائتلاف امر، یک امر نظامدار یگانه ایه، اینا دلالت میکنه برای اینکه مدبر یکیه. خب مدبر یکی باشه، اگه اون برم یه مدبر خودشو داشته باشه چی؟ حالا اون هم جواب قبلی هم جواب بعدی، و همین که فرض اینه که نه، فرض اینه که توی این فرضی که حضرت دارن میگن، این دوتا خدا هر دو نسبت به این عالم تدبیر کنن، فرض اینه توی این قسمت دوتا خدا در یک عالم تدبیر کنن، میفهمد اگه از هر جهت یکی هن تدبیر هم میشه واحد، دوی نیست، اگر از هر جهت متفاوتن باید تدبیر عالم به هم بخوره، چون اون یک نحوه باید تدبیر کنه، یه نحوه چون متفاوتن دیگه، مبدا تدبیر وقتی متفاوت شد آثار اون تدبیر هم چی میشه؟ متفاوت میشه. شما دو تا مدیر بذار سر این مدرسه، حتما دو جور اداره خواهند کرد، حتما تفاوت داره، اگه دو تایی با هم اداره کنن فساد ایجاد میشه، درست؟ فهمون ما از روی میفهمیم. حالا من یه چیز دیگه هم بگم چون تو روایت داره اینا. خب این عالم یه خدا دارد، شما میگی خدای دومم داره، خیلی خب در یه خدا که ما هم مشترکیم که این عالم یه خدا داره، خدای دوم تو ثابت کن، ما برشی نفیش کنیم، تو ثابتش کن، گرفتین یا نگرفتین؟ خدای دوم دلیل میخواد، یک با هم مشترکیم، خدای دو دلیل میخواد، برای اعتقاد به خدا باید یقین داشته باشی، یقین داری بر وجودش؟ از کجا میخواد دلیل بر وجودش بیاری غیر از همین نظام و افلاک و اینا؟ خب یک دلالت به یک خدا میکنه، دلالت به دو خدا که نمیکنه، وقتی دلالت به دو خدا میکنه که دو مدل مختلف باشه، دو تدبیر باشه، یک تدبیره، همه اینا با هم مدبر با هم یگانه. مگه شما بگی که نه این درخت یه خدا داره، اون درخت یه خدا داره، اون برگش هم یه خدای دیگه داره، اون دیگه هیچ که احدی هم چه حرفی نذار، چون خلاف وجدان و خلاف فطرت دیگه، خیلی مسخره میشه حرف، انقدر غیر علمی و خلاف وجدان و فطرت میشه که نگفت هر ذره عالم یه خدا داره، اونجوری باید بشه دیگه، اختلاف اگه به معنی ریز ریز اشیاء قرار بدی هر چیزی خدا خودش که حرف پرته. خب حضرت فرمود سپس لازم می آید بر تو که اگر دو خدایی را ادعا بکنی که بین این خدا و اون خدا فرجه ای باشد، یعنی باید این خدا با اون خدا توی هم که نباید باشن، که اینا با هم متفاوت میشن، متفاوت بشن همون ما به الامتیاز و ما به الاتحاد پیش میاد، ما به الاشتراک، ما به الامتیاز. این خدا با اون خدا دو چیزن. خیلی خوب، به چه چیز دو چیزن؟ چه چیزی مایه دو بودن این هاست؟
مرزی.
اون مرزه خودش باز غیر این هست، غیر اونم هست. مرزه خود اون مرز خود ما میشه قدیم. باز اون مرز با این خدا یه تفاوتایی داره، با اون خدا یه تفاوتای دیگه ای داره، چون خدا با هم متفاوتن دیگه. خود این مرزه میشه دو حیثی، دو جهتی، یه جهت تفاوت با او داره، جهت باز اون حیث ها با هم همینجوری مختلف میشه، میشه بی‌نهایت. حضرت فرمود که فسارت الفرجت و سالسن بینهما قدیمن معهما فیلزمو که سلاسه فإن ادعیت سلاسه لزمه که ما قلت فی الاثنین حتی نکون تکون بینهم فرجتان فیکون خمسه ثم یتناها فی العدد الى مالا نهایت فی الکسره. بی نهایت خدا میشود. پس شما برو فکراتو بکن، حساباتو بکن، اگه میخوای بی نهایت خدایی قائل شی بیا سر بی نهایتی با هم بحث کنیم که اونجا بعد ما اون جواب به تو بدیم. اگه سر دو خدایی بحث داری، نه، این استدلال تو به دو خدا نمیکشه، به بی نهایت خدا میکشه. حالا تو میخوای دو خدایی نشی، بی نهایتی بشی، برو فکر کن تا فردا، تا یک سال دیگه خواستی بی نهایت خدایی بشی، بیا تا بعد ما جواب بی نهایتی تو به تو بدیم، بندازیم تو بازی بی نهایت تو بفهمی مثلا بی نهایت میفهمی یعنی چی. نه که ادعاشو داری، این شدنی هست اصلا در عالم خدا نسبت به خدا بی نهایت خدا اصلا تصور دارد یا نه؟ یا تو اسم خلقهایی رو گذاشتی خدا، اصلا اشتباه گرفتی مطلب و اون جواب اولی که شما میگید جواب بهتری است، اونجا بعد این جواب میاد. حضرت بالاخره
دماغ شد،
آره، این بالاخره حضرت این پاسخ رو بهش دادن. هشام گفتش که، بعد زندیق سوال کرد، گفت پس دلیل بر خدا چیه؟ ما چجوری اصلا میفهمیم خدا هست؟ حضرت فرمود وجود الافاعیل دلت على ان صانع صنعها. یک مفعول هایی میبینیم، یک مصنوع هایی میبینیم، یک شده هایی میبینیم، چیزی شده، چیزی هست، یه مخلوقاتی از چیزه، اینا دلالت میکنه یک کسی اینا رو ساخته، یک کسی فاعلی بوده، این کارها رو کرده، یک قوانینی رو به عهده این عالم گذاشته، یک تنظیماتی رو انجام داده، این تنظیمات دلالت میکنه یک کننده این کارها رو کرده است. بعد حضرت فرمود آیا نگاه نمی کنی به یه بنای مشید سر به فلک کشید، این قصرها و این مثلا چیزها، برج‌ها و چیزهای زیبا، بنایی ساخته شده، تو نمی بینی که وقتی بهش نگاه می کنی تو سازندش و بناش و نجار و فلایناش رو ندیدی، ولی می دانی که اینها یک سازنده هایی داشته، یک معماری داشته، یک مدیر مسئولی داشته، یک تنظیم کننده، نجار با آهن با نمیدونم سیستم آب و فاضلابش باید لولش اینجوری کشیده بشه، این هم باید یک مدیر بالا سر باید بشه تمام تنظیم کنه دیگه. این اتاق شما اینجا خیلی واضحه، شما توی خونه که میری قشنگ میبینی که معلومه دستشویی رو اینجا درآورده به این دلیل، حمام اونجا درآورده به اون دلیل، اتاق خواب اینجوری درآورده به این دلیل، اونو اینجا درآورده، برای همین شما نقصش هم میتونی پی ببری، بگیم آها دیوارا رو نازک ساخته، حواسش نبوده، فکر نکرده به اینکه صدا رفت و آمد میکنه، یا میخواسته سود زیاد کنه، دیوار نازک گذاشته برای اینکه کم خرج کنه. یعنی شما دقیقاً از یک سری تدبیرها، حالا چه تدبیر غلط چه تدبیر درست، پی میبری به کننده ای که اینها رو تنظیم کرده و ایجاد کرده و کنار هم قرار داده. فهمید این عالم هم همینه، داریم میبینیم درخت، فصل، همین فصل‌ها رو آدم فکر میکنه چقدر زیبای فصل‌ها، بهار میاد، تابستان میاد، بعد میوه های تنظیم باش، هوایی که باش تنظیم میشه، آثاری که در زمین، در آسمان، در بدن انسان ایجاد میشه. دقیقاً به شما میگن آقا حجامت میکنید 12 ماه به بعد. چرا؟ چون 12 ماه به بعد این شعله های افلاک که میاد روی زمین، طب نجومی از افلاکی میاد، این بدن تو مثل دریای داره موج میخوره. اون 12 ماه به بعد تا آخر ماه بر اساس ماه و میزانی که ماه با زمین رو به رو هست و فلان و خورشید و اینا نوعش که قرار میگیره، اون خونهای کثیف تو رو میکشه میاره رو جسد پوستت که میخوای بزنی، اون خونه کثیف بیاد بیرون. چون تو اول ماه تا 12 ماه اونو زیره تیغ میزنی، اون خونی که باید خارج بشه نمیشه، اصلا به تیغ تو نمیاد. میگه آقا 12 ماه به بعد این کارو بکن. چرا؟ چون خیلی عالم پیچیده تر از این حرفاست. بدن تو با همه افلاک چیه؟ مرتبطه. اون تایم هست که اون خونهایی که باید خارج بشه میاد تو سطح پوستت که تو تیغ میزنی خارج بشه. قال فما هو، گفت که این طرف گفت که این چه خداییه که این چه جور خدا، چی هست خدا اصلا، چی هست این خدایی که ما نمیبینیمش، نمیتونیم ببینیمش، نمیتونیم بفهمیم، فقط آثار خلقتشو میبینیم، دو هم که بر نمیداره اصلا، بعد اینا همه محدودن، او هم نامحدوده به قول ما، این خدایی که اینقدر چیزهای عجیب و غریب آفریده، این چی جور خدایی، این چی هست؟ حسن فهمون شیعون، انکارش نکنی، یا میخواست انکار کنه انگار، حسن فهمون شیعون، هست، که آفریده، ولی به خلاف الاشیاء ها. یه وقت نگی خب حالا پس چون من مثال بنا و بانی و ساختمون زدم، پس خدا حالا یک آدمی خیلی بزرگ اینا رو ساخته، خیلی بزرگ گوش. نه هست، ولی به خلاف الاشیاء، شبیه اینها نیست، شبیه مخلوقات نیست. بعد حضرت یک نکته بسیار مهمی اینجا فرمودن، با این جمله کار داریم هم الان هم بعدن. این جمله رو دقت کن، جمله طلاییه ها. حضرت فرمود ارجع به قولی، من که گفتم خدا شیء است به خلاف اشیاء، میتوانی از این جمله من معانی غلط برداشت کنی؟ نه نه نه، معانی غلط برداشت نکنی، ارجع به قولی، با این گفتار من رجوع کن، برگرد الام اثبات معنن، یه معنایی رو من میخوام ثابت کنم برات، یه حقیقتی رو میخوام برات ثابت کنم که هم تو بگی هست و هم شبیه به مخلوقاتش نکنی. برای همین گفتم شیئون به خلاف الاشیا. حضرت فهمون شیئون به خلاف الاشیا، ازش یه معنایی بفهم که انهو شیئون به حقیقت شیئیه، فقط یک شیئه که حقیقت شیئیتو داره، یعنی مستقله، به هیچی وابسته نیست. بقیه این اشیا همه وابستن، همه نیازمندن، فقط خداست که شیئون به حقیقت شیئیه هست، شیئیست و این شیء هم حق شیئیته، واقعیت شیئیته، یعنی مرکب نیست، یعنی نیازمند نیست، یعنی محدود نیست. این میشود حقیقت شیئیت. حالا با این جمله گفتم بعدن خیلی کار داریم، چون ملا صدرا و طرفداران ملا صدرا شیء را مساوی با وجود گرفتند، گفتند شیء است یعنی وجود دارد، پس شیء اون به حقیقت شیئیه، یعنی اون مرتبه تام پررنگ قوی وجود. ما هم موجودیم، خدا هم موجوده، منتها موجودیت خدا خیلی پررنگه، ولی جنس ما مثلا جنس خدا ضعیف شده. مثلا شما در کلامت تجلی میکنی، درسته؟ کلامت تو موجوده، تو هم موجودی، کدوم قوی تری؟ خودت قوی تری. میگه کلام اینجوری ظهورته. این نحوه ها نیست، شیء را نباید. ببین اینجا اون ریزه کاری هاست. چرا شما شیء به معنی وجودی که ما میفهمیم بگیری؟ چرا؟ همینجا چرا شما شیء را مساوی با مفهومی که ما از وجود درک میکنیم میگیری؟ بعد میگی شیئون یعنی موجودون، شیئون مساوی با موجودیت است، منتها خدا موجود است به خلاف موجودات. بعد میگیم به خلاف یعنی چی؟ میگی یعنی اینا موجوداتی هستند که به اون نیاز دارن، او به اینا نیاز نداره، اون مرتبه قویه این هاست، این همون وحدت وجوده. کجای این عبارت اینو میخواد بگه؟ کجا؟ به چه دلیل؟ تمام اینا دلیل میخواد و تو دلیل نداری. حالا فعلا الان شما متوجه این عرایضی که بنده میکنم شاید نشید، اما در طول زمان، حالا به گوشتون که بخوره، باز دفعه بعد، باز دفعه بعد، به مناسبت‌های مختلف ما به این عبارات میرسیم. میخوام به شما یاد بدم با این نکته‌ای که گفتم که توجه کنید، تا یه فردی آمد گفتش که شیء به معنای وجود هست، میگی چرا؟ به چه دلیل؟ کی گفته که امام دارن میگن خدا شیء است به حقیقت شیئیه، یعنی موجودن به حقیقت الوجود گرفتی، با وجود مساوی گرفتی که نتیجهش در بیاد وحدت وجود و همسنخی خدا با خلق؟ کی به شما این اجازه رو داد؟ میخوام اینجا توجه به این نکته بکنید. حالا تا باز ببینیم که این تعبیر شیئون به حقیقت شیئیه بعد باز در روایات میاد، اونجا هم باهاش کار داریم و خیلی نکته مهمی هم هست. دو جایی که ملا صدرا در روایات بهش به روایات استشهاد کرده که این روایات داره همین حقیقت وجوده، وجودی که ما میگیم و میگه، اینجا روایات داره دقیقا همون چیزی که ما در مبنای وحدت وجود میگیم میگیم. میگه چه دلیل روایی داری؟ میگه امام فرموده شیئون به حقیقت شیئیه. چه چجوری؟ میگه شیء مساوی با وجوده دیگه، شیئن موجوده، وجوده و موجوده. خیلی خوب، اینم مصیبه و این حرف غلط، چندین دلیل داره سر جای خودش. پس شیئون به خلافش، به شیئون به خلاف الاشیاء، اگه از شما پرسیدن یعنی چی، شما میگید شیئون به خلاف الاشیاء یعنی خدا هست، اما ذاتش و صفاتش با ذات و صفات کل مخلوقات هیچ گونه شباهت و وجه اشتراکی با هم نداره، فقط دلالت میکنن در اینکه او هست. این میشه خلاصه شیء به حقیقت شیء. به خاطر همین پشت سرش امام توضیح دادن، فرمودن خدا شیء هست به حقیقت شیء. غیره، غیر این که حواست باشه خدا لا جسمه، جسم نیست دیگه، چی؟ لا صورته، صورتم نیست دیگه، چی؟ لا یو حس، حسم نمیشود، چار پنج لا یو جس، مورد جستجو هم قرار نمیگیرد، لا یدرکو بالحواس الخمس، با حواس خمس هم درک نمیشود، لا تدرکو الاوهام، اوهام هم خدا را درک نمیکنه، وهم هم نمیتونی، توهم هم نمیتونی بکنی خدا رو دیگه، چی؟ لا تنقصه الدهور، دهرها و زمانها روش هیچ اثری ندارن که ناقصش کنن، تغییرش بدن، لا تغیره الازمان، در گذشت زمان بر او هیچ تغییری عارض نمیشه، پس اصلا از جنس مخلوقات نیست. اینو امام میخوان بفرمان. حدیثش شما بخونم که این جلسه تمام باشه، اگرچه که 50 دقیقه شده ولی اینجا تمام بشه دیگه، که این باب تمام بشه.
همین که میگه شیئون به خلاف الاشیا، خیلی راحت بحث وجود رد میشه دیگه.
خب اینو شما دلیل میگیرید، اونها دقیقا میگن ملا صدر، حالا یه وقت اگه وقت باشه بیرون از این جلسات
شاید بله از این جمله تنها ناکنی شاید بگی بله، اینو شیئون بیانات شاید این جمله به تنهایی،
ولی شیئون به خلاف الاشیا اول فرمودن، بعد فرمودن شیئون به حقیقت شیئیه، پشبندش هم باز فرمودن غیر عنی، بعد در روایات خود عبارات، حالا باب بعدی که گفتم یه حدیث دیگه داریم این همین شبیه این کار داریم، حدیث ششم، حالا انشالله جلسه بعد میرسیم بهش، در حدیث ششم باب بعد امام تصریح میکنن میفهمن بابا ما در اداء کلمات دچار محدودیتیم، نباید اینو در نظر، نباید این رو اصلا شما نادید بگیری، ما در اداء عبارات و کلمات و استخدام الفاظ نسبت به خدا ما دوچار مشکلیم، میگیم داخل فی الاشیا باید سری بگی لا کدخول شیء فی شیء، تا میگی خارج عن الاشیا باید بگی لا کخروج شیء عن شیء، نام حدیثا، تا میگی قریبون باید بگی فی بعده، تا میگی بعیدون باید بگی فی قربه، تا میگی کانه باید بگی بلا زمانه بود، بگی بلا زمانه بودش نگی در زمان گذشته، تا میگی
کلمه
اصلا هر کلمه میگی باید یه قیدی بهش بزنی که اون معنای تشبیهشو بزنه، شیء هم همینه، شما خدا شیء بله بدون تشبیه، هیچ گونه جهت تشبیه ذاتن و صفتن بین خدا و خلق نیست، پس این نکته خیلی مهمه. حدیث ششم این باب هم که حدیث آخر هست از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود، حالا اینا من توضیحاتش رو بهش اضافه میکنم، توجه میکنید که مطلب سریع بره جلو. آره حالا اینم بگم بد نیست، اون شیئون به حقیقت شیئیه، حضرت میخوان بفرمان، این نکته مهمیه ها، دقت بکنید، نکته مهمی که من مجبورم برگردم و اینو بگم بعد بریم حدیث بعدی، شیئون به حقیقت شیئیه، حضرت میخوان بفرمان تمام اشیاء، تمام مخلوقات شیئیتش غیر از صفاتشه، تمام مخلوقات، یعنی شما هستی و چگونه هستی، هستی چگونه هستی، کیفیت داری، درسته، حد داری، اندازه داری، زمان داری، مکان داری، رنگ داری، یهودی کیفیتی هم داری دیگه، یعنی شما یک ماهوه داری، یک کیفهوه داری، هستم و چیستم، شما هستی تنها داری، فقط هستی، چیستی هم داری دیگه، کیفیت هم داری، اصلا فرق تو با من در چیه؟ در بودنه؟ در چی بودنه؟ از فرق هر دوتا موجودی با هم در چیه؟ در وجود که ما هم یکی هن که هر دو هستن، نفی عدم میکنن، در کیفیته، در چگونه بودنه، درسته؟ پس شیئیت هر شیئی شیئیت خالص نیست، شیئیتیست به اضافه کیفیت، اما خدا شیئه به حقیقت شیئیته، یعنی خدا شیئیست که دیگه کیفیت ندارد، پس یک معنای شیئون به حقیقت شیئیه اینه، گرفتین؟ خیلی معنای نفیسیه ها، این معنا خیلی نفیسه،
ما هستی هستیم که رنگ روش خورده،
آفرین، حد خورده، اندازه خورده، مثل خمیر، خمیر شکل میدی یه شکل دیگه میدی یه شکل دیگه، در اصل خمیر مایی با هم یکی هم خمیرن، اما اون سگ اون اسب اون فلانه چیه، درسته؟ این میگیم آقا در یک چیز با شیئیت مخلوق در اصل شیئیت با هم یکی هست، لذا شما هیچ شیئی نداری به خلاف الاشیا، نه در شیئی همه هست، جنس وجودشون وجود مخلوقه، وجود امکانیه، همه مخلوقات اما متفاوتن، یک وجود ممکن قویه، یک وجود ممکن ضعیفه، یک وجود ممکن پیغمبره، یک وجود ممکن سنگه، یک وجود ممکن درخته، یک وجود ممکن انسانه. درسته؟ کیفیت ها با هم متفاوته، مراتب و درجات و مقامات با هم متفاوته. اما چون درجات و مقامات و کیفیت ها و تعدد ها اصلا در عرصه خدا نیست، پس خدا فقط شیئون، و چون فقط شیئون پس به خلاف الاشیاء دیگه، چون اشیاء شیء خالی نیستن.
یعنی در موجود بودن خدا موجوده مثل ما،
ولی چطور و چگونه؟
ولی کیفیتی نداره،
کیفیت اصلا نمیشود داشته باشد. این میشود شیئون به حقیقت الاشیاء، به حقیقت شیئیه،
به خلاف الاشیاء.
به چون معنای شیئون به حقیقت شیئیه این هست، پس میشود به خلاف الاشیاء. یا چون به خلاف الاشیاء هست، شیئیت به حقیقت شیئیت میشود این معنا. گفتم اینا رو باید دو دور گوش بدین، چاره ای نیست، چون اینا چند استدلال داره مطرح میشه. تموم شد.
وهم
هم درکش نمیکنه. امام باقر علیه السلام فرمود کافی است برای اولل الباب. حضرت دارن خودشون تذکر میدن آقا این برای اولل البابه، اگه دیدی با این قانع نشدی ناراحت نشو، تو اولل الباب شاید نیستی هنوز، ناراحت نداره که بعدا اولل الباب میشی میفهمی کفایت میکنن. فرمود این دلیل کفایت میکنه برای اولل الباب. به چی؟ میبیند که خلق رب مسخر، خداوندی که خداست، آفریده است عالمی را که این عالم آثار تسخیر درش هست، یعنی به بند کشیده شده، هر چی سر جای خودشه، منظمه، حساب و کتاب داره، و ملک رب القاهر، مملوک یک چیزه، آثار مملوکیت تو این عالم هست، مالک کس دیگه است، حتی مالک خودت. یعنی من مالک خودم نیستم، نمیتونم خودم کم و زیاد کنم. اینا برای اولو الالباب کافیه. و جلال رب ظاهر، آثار جلال، آثار عظمت، آثار قدرت در این عالم برای چی واضحه؟ نورانیت، وضوح در این عالم هست، برهان هست. و یکی از چیزهایی که کافیه برای اولو الالباب، برای وجود خدا، السن عباده، زبانهای گوناگون دارن. حالا این توضیح بماند سر جای خودش، خیلی از این جمله مطلب در میاد. زبانهای گوناگون، زبان انگلیسی هست، ترکی هست، فارسی هست، زبان ملائکه هست، فلان اینا. حالا مقدارش که تازه ما چی داریم؟ به زبان انسان‌ها علم داریم. تو اجنه زبان دارن، ملائکه زبان‌های گوناگون دارن. غیر از ملائکه و انسان و اجنه موجودات دیگری هستن زبان‌های گوناگون که ما در چی خوندیم؟ بصائر. یادتون باشه بصائر داره. هزار لغت هست، هر کدوم غیر لغت، اون لغت اینو نمی‌فهمه، این لغت اونو نمی‌فهمه. لغت‌های گوناگون. اینا دلیل بر وجود خدای کسی به اینا داده. خود انسان نمی‌تونه یه زبونم نمی‌تونه تولید کنه. زور بزنه خودش یه زبونم نمی‌تونه. اما خدا این زبان‌ها از کجا آمده؟ این همه تولید زبان از کجا آمده؟ کی این همه لهجه‌های مختلف آفریده؟ ایجاد کرده اصلش ها. و ما ارسل به رسول، یک چیز خیلی دلیل برای اولو الالباب که خیلی خوبه، همین رسولان الهی هست. خود رسولان الهی دلیل بر خدا که آمدن. چطور دیگه توضیحاتش بماند، خیلی اینجور طول میکشه اگه بخوایم توضیح بدیم. و ما انزل علی العباد، که همین کتاب‌های آسمانی، ادیان، خود اینا دلیل بر خداست. یک دین منظم، یک قوانین منظم، یک کتاب منظم پرمطلب، بدون اختلاف، بدون تناقض، که یک قواعد کلی به شما تعلیم میده، جامعه رو تو یک راستا میبره جلو. خود این قوانین الهی دال بر وجود خداست، دلیلاً علی الرب، کفایت میکند این امور به عنوان دلیل بر خداوند. صلی الله علی محمد و آل محمد.